بسم الله الرحمن الرحیم 145 سمینار علمی با موضوع مثنوی گره‌گشای پروین اعتصامی با ارائه استاد زینب رحیم بروجردی پنجشنبه 25 اسفند ماه 1401 کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سپاسگزارم. بله، همونطور که گفتن روز 22 دی ماه بود، یعنی حدود 2 ماه پیش که اون سمینار رو ارائه دادیم و هر دوی ما دوست داشتیم که از اشعار خانم اعتصامی بیشتر خونده بشه، یعنی حداقل 1 شعر کامل خونده بشه، ولی خب مطالب زیاد بود و با اینکه ما انتخاب و گزینش کرده بودیم فرصت نشد که 1 شعر کامل بخونیم، هرچند که خب تعدادی از ابیات رو حتی المقدور لابلای ارائه خوندیم. بعد از اون ارائه توجهمون به اینکه این جلب شد که دیدیم توی تقویم 25 اسفند که امروز و روز تولد خانم اعتصامی هست و به نام روز پروین اعتصامی نامگذاری کردن، بزرگداشت پروین اعتصامی. بعد فکر کردیم خوبه که از این فرصت استفاده کنیم، به هر حال بهانه است که یکی از اشعار کامل اینجا خونده بشه و ما اون چیزهایی که در مورد ایشون و اشعارشون گفتیم، حالا چه چیزهایی که گفتیم چه چیزهایی که نگفتیم، چون مطمئناً همه چیز رو ما نگفتیم، اونها رو بتونیم به عینه ببینیم و درک کنیم به امید خدا. امروز هم قسمت نبود که 2 نفری ارائه بدیم، دیگه من در خدمتون هستم. به جهاتی مثنوی گره‌گشای رو انتخاب کردم. 51 بیت داره این مثنوی. من همه ابیات رو میخونم و هر جا که احساس کنم توضیح کوتاهی لازمه میدم تا هم با هم همراه بشیم با این مثنوی و همین که در حین اون توضیحات یکم فرصت تأمل بیشتر در مورد اون مفهومی که توی اون بیت داره بیان میشه باشیم و بعدم حالا پیرامونش صحبت میکنیم. در این شعر به نظرم مطالب قرآنی فراوانی بود، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم. من خودم چند تا از آیات رو در حین ارائه میخونم، ولی حتما به ذهن شما آیات بیشتری میرسه و بعد از در قسمت دوم در خدمتون هستیم که اون آیات رو برای ما بخونین انشاءالله. خانم پروین اعتصامی یک بیتی داره در یکی از شعرهاش که میگه شعر من آینه کردار توست، ناید از آینه به جز حرف راست. این یکی از مواردی که کاملا توی این شعر هم قابل مشاهده است و اون چیزهایی که گفتیم که بیان دردها، اصلاح فکرها مفید و مطلوب بودن برای همه انسانها و تعلیم در قالب شعر و قصه و بیان زیبا و حکیمانه همراه با آرامش، همه اینها رو باز توی این مثنوی هم میشه دید. و اینکه این مثنوی یک تمثیله برای بیان مفاهیم عمیقی که خانم پروین اعتصامی در صدد بیانش بودن. یک صلوات بفرستیم تا من شروع کنم. پیرمردی مفلس و برگشته بخت، روزگاری داشت ناهموار و سخت. همین ابتدای داستان داره مشخص میکنه ما با یک فرد سال خورده طرف هستیم، یک مردی که سالها توی این دنیا زندگی کرده، لابد خوشیها و ناخوشیهای زیادی دیده که البته ما به اون قبل قسمت‌های قبلی زندگیش کاری نداریم که گذشتش چطور بوده و در مورد الان زندگیش داریم صحبت می‌کنیم. یه پیرمردی بوده در یک زمانی که زمانش هم فرق نمی‌کنه، ممکنه هر زمانی این اتفاق بیفته، که از مال دنیا چیزی نداشته و بختش واژگون شده بوده، روزگارش خیلی سخت بوده، هر کاری که میخواسته بکنه یک سری مانع بر سر راهش بوده و به سختی حرکت میکرده و زندگی میکرده. از همین ابتدای داستان با اینکه داره از سختی و گرفتاری سخن میگه، ولی لحن شعر و وزن اون امید بخشه و انسان و منتظر و مشتاق نگه میداره تا ادامه قصه رو بگه. در اون روزگار پیری که به نظر میرسه دیگه وقت آسایش شخصه، اون روزگار سختی داشته و از همینجا اصلاح فکرامونو داره شروع میکنه. ما فکر میکنیم به اینکه پیرمرد کمتوانه، مفلس، چرا در چنین وضعی قرار گرفته و خدا باش چیکار داره، چرا این همه درد بهش داده، چرا درداشو مرهم نذاشته. هم پسر هم دخترش بیمار بود، هم بلای فقر و هم تیمار بود. حالا به شرح این روزگار سخت میپردازه که پسر و دخترش هر دوتاشون بیمار بودن و به جز اون بلای فقر که داشتن، حالا پرستاری از فرزندان هم باز به عهده خودش بوده، نمیدونسته وقت بذاره برای کسب درآمد یا برای پرستاری از فرزندانش. این دوا میخواستی آن یک پزشک، این غذایش آه بودی آن سرشک. و در حالی که پولی نداشت باز باید برای یکی دارو یکی غذا تهیه میکرد و عاجز مونده بود و خب آه و گریه شده بود غذای فرزندانش. این یهی که در پایان میخواستی هست که در قدیم به این شکل به کار میرفته، در افعال سوم شخص گاهی اینجوری به کار میبردن و اونو شبیه فعل مخاطب میکنه. بعد یک چیزی رو به ذهن من آورد که انگار یه آورده‌ای برای من داشت، میگه خودتو جای اونا بذار، شاید تو اون وضعیت قرار میگرفتی. و اینجوری بیشتر همراه میشیم با این قصه که ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. این عسل میخواست آن یک شوربا، این لحافش پاره بود آن یک قبا، آن یک قبا. روزها می رفت بر بازار و کوی، نان طلب می کرد و می برد آبروی. دست بر هر خودپرستی می گشود، تا پشیزی بر پشیزی می فزود. دستش جلوی انسانهای مغرور و خودپرست و از خدا بی خبر دراز می کرد تا یه مقدار پول ناچیزی بهش بدن. هر امیری را روان می شد زپی، تا مگر پیراهنی بخشد به وی. شب به سوی خانه می آمد زبون، قالب از نیرو تهی دل پر ز خون. با سرفگندگی شب می اومد خونه، دیگه توانی توی بدنش نبود و دلش خون بود که باز هم نتونسته چیز زیادی برای خانوادش تهیه کنه. روز سائل بود و شب بیماردار، روز از مردم شب از خود شرمسار. صبحگاهی رفت و از اهل کرم، کس ندادش نه پشیز و نه درم. یه روز صبح که برای همون گدایی رفت، اون کسانی که معمولاً بهش کمک میکردن هیچ کدوم هیچ پولی بهش ندادن، حتی اندک. از دری می رفت حیران بر دری، رهنورد اما نه پایی نه سری. دیگه حیران و سرگشته شده بود و نمی دونست چی کار کنه و هر دری رو که می تونست زد و دیگه حرکتش به دست خودش نبود، انگار دیگه خوب نمی تونست محکم و مستقیم را بره. و اینجا حالا یه آیه را من بخونم: و من ازل و من منید او من دون الله من لا یستجیب له الا یوم القیامت و هم ان دعائهم غافلون. آیه 5 سوره احقاف هست. ناشمرد برزن و کویی نماند، دیگرش پای تکاپویی نماند. درهمی در دست و در دامن نداشت، ساز و برگ خانه برگشتن نداشت. رفت سوی آسیا هنگام شام، گندمش بخشید دهقان یک دو جام. شب هنگام که رفت به سوی آسیا و حالا یا چیزی درخواست کرد یا نکرد، اینجا دیگه اشاره به این نشده، شاید اصلا درخواست هم نکرد، ولی اون دهقان به اندازه یک دو جام، حالا یک مقداری گندم بهش بخشید. این که گفته بخشید، در این بخشیدن یک نوع رضایت دل هست، اونو با رضایت بهش بخشید. زد گره در دامن آن گندم فقیر، شد روان و گفت کی حی قدیر. گوشه ای از پیراهنش رو گره زد و گندم ها رو توی اون ریخت و شروع کرد به با خدا صحبت کردن. گفت ای حی قدیر، اشاره به حیات بخشی و قادر بودن خداوند. حالا یه جورایی اون آیه و ازا مسح و شر و فضو دعا این عریضم به یاد میاره. گر تو پیش آری به فضل خیش دست، برگشایی هر گره کیام بست. بله، گفته خدایا اگه تو با فضل خودت کاری رو انجام بدی، هر گرهی رو که روزگار بسته باشه تو باز میکنی. حالا استفاده از واژه گره توی این مثنوی خیلی جالبه، خودتون دقت کنین، اصلا توضیح هم لازم نداره، خیلی جالب استفاده شده و ازش بهره های فراوان برده. چون کنم یارب در این فصل شتا، من علیل و کودکانم ناشتا. فصل شتا یا زمستان به نظرم بیش از اون که به زمستان عینی و واقعی دلالت داشته باشه، به وضع زندگی پیرمرد دلالت داره که سرده و ظاهراً میوه و ثمره زیادی در اون نیست و کارهای سخت انجام میشه مثل توی فصل زمستان. گفت خدایا توی این فصل سرد و سخت، در حالی که کودکانم گرسنند، چی کار کنم و چه کاری از دست من برمیاد؟ میبینیم که وقتی که از همه جا دیگه ناامید شد، شروع میکنه به خدا صحبت کردن و توجهش به کار فعال شده. همون گندمی هم که دهقان بهش داده، باز این کار رو بله براش آورده و به ذهن ما هم میاره، چون هیچ چیز آماده‌ای بهش نداده بود گندم. بعد گفت می خریدین گندم هر یک جای کس، هم عسل زان می خریدم هم عدس. اگه همه این گندم رو یکی به یک باره از من می خرید، با پولش می تونستم عسل و عدس بخرم. آن عدس در شوربا می ریختم، وان عسل با آب می آمیختم. برای فرزندانش دیگه، درد اگر باشد یکی، دارو یکیست. جان فدای آن که درد او یکیست. اگه آدم یه درد داشته باشه، یه دارو هم کفایتش میکنه، خوش به حال کسی که یه درد داره، ولی دردای من یکی دوتا نیست. بیماری، تیمارداری، فرق، ناتوانی و هر چیزی که به دنبال اینها میاد. بس گره بکشوده ای از هر قبیل، این گره را نیز بکشا ای جلیل. استفاده از این صفات خدا هم خیلی به نظرم جالبه تو موقعیت های مختلف. این دعا می کرد و می پیمود راه، ناگه افتادش به پیش پا نگاه. همینطور که این دعا رو میکرد و میرفت، یه دفعه چشمش افتاد به جلوی پاش. و معمولا ما همینجوریم، جلوی پامون هم نمیبینیم، همینطور چشممون به دور دست هاست. دید گفتارش فساد انگیخته، وان گره بکشوده گندم ریخته. اون گره که تو پیراهن ایستاده بود باز شده بود و گندم ریخته. بانگ برزد که ای خدای دادگر، چون تو دانایی نمی داند مگر. صداش بلند شد و فریاد زد، گفت ای خدایی که به عدالت و دادگری معروفی، از همه داناتری، این چه کاری بود؟ و از امسته و شر رو کانه یعوسا. سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی. سالها ادعای داره با خدا حرف میزنه دیگه، ادعای خدایی کردی، چطوری تشخیص ندادی من کدوم گره ها دارم میگم؟ من گفتم گره از کارهای من باز کن و تو گره پیراهنم باز کرد. این چه کار است ای خدای شهر و ده؟ فرق ها بود این گره را زان گره. توی این ابیات واقعا بالا و پایین شدن حال این شخص کاملا مشخصه و گریه درونیش و شاید هم حالا بیرونیش کاملا قابل حسه. گفت تو خدای مالک همه چیزی، این چه کاریه که داری با من میکنی؟ این گره با اون گره خیلی فرق داشت. این گره پیراهن گرهی بود که تا حدی گره از کار من باز میکرد و تو اونو گشودی و گره کارهای من همچنان باقی ماند. چون نمی بیند چو تو بیننده‌ای، که این گره را برگشاید بنده‌ای. تا که بر دست تو دادم کار را، ناشتا بگذاشتی بیمار را. تا کارم را سپردم به تو، نه تنها به این بیمار دارو ندادی، مسئلهش را حل نکردی، بلکه قضا هم به اون ندادی، یعنی قضا همینجور گرسنش گذاشتیم. و این اشاره هست که ما عموما فکر میکنیم ما داریم برای خدا تعیین میکنیم که چیکار کنه و چیکار نکنه، و در حالی که غافلیم از کارسازی های خدا. و فرق دعا کردن و دستور دادن به خدا رو نمیدونیم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. هرچه در غربال دیدی بیختی، هم عسل هم شوربا را ریختی. هر چیزی تو اون غربال بود علک کردی، قرار بود که مفید و نامفیدش جدا بشه، مفیدش بمونه برای من، همه را علک کردی و همه ریخت پایین. و بنابراین دیگه نه اثری نه شوبه، هیچ چیز دیگه ای برای من در کار نیست. من تو را کی گفتم یار عزیز، کین گره را کین گره بکشای و گندم را بریز. حالا اینجا انگار صمیمی‌تر شده، میگه آخ عزیز من، ای یار عزیز من، من کی به تو گفتم که گره پیراهنم را باز کن و گندم را بریز؟ ابلهی کردم که گفتم ای خدا گر توانی این گره را برگشای. آن گره چون آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بگشودنت دیگه چه؟ یه اگه نمیتونست اون گره منو باز کنی دیگه این کارو چرا کردی؟ حالا جالب اینجاست که کاملا متوجه این هست که این خداست داره این کارو باهاش میکنه، یعنی کاملا اومده در فضای ارتباط با خدا. من نمیدونه که اون چیزی که گره از کارش باز میکنه همینه، همین توجه و توسل به خدا. من خداوندی یا خداوندی ندیدم زین نمت، این گره بکشو یک گره بکشودی و آن هم غلط. این گونه خداوندی کردن تا حالا ندیده بودم. به جای گره باز کردن گره های بسیاری که تواناییشو داشتی، یه دونه گره باز کردی که اونم غلط بود. اون چیزایی که قبلا داشت میگفت که خدایا تو گره ها رو باز میکنی، اینا همه برعکس شد، چون هنوز به درک اون چیزها نرسیده بود. الغرض برگشت مسکین دردناک، تا مگر برچیند آن گندم ز خاک. راه اومده رو برگشت که شاید بتونه اون گندم ها رو برداره از خاک. یه کاری رو شروع کرد بالاخره. چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتاده یکی همیان زر. همین که سرشو خم کرد دید یکی کیسه پر از طلا اونجا روی زمین افتاده. سجده کرد و گفت که ای رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود. به سجده افتاد گفت خدای ودود، حالا مهربان، من از کجا میدونستم حکمت تو چی بود از اون کاری که کرد. داره شروع کرده به نوعی تنبه، عذرخواهی و شکر. گفت تو گرهی رو که من فکر میکردم باید بسته باشه باز کردی تا گره اصلی من باز باشه. هر بلایی که از تو آید رحمتیست، هر که را فقری دهی آن دولتیست. چشم دلش انگار باز شده، هر چیزی که داره میگه خدایا هر چیزی که از جانب تو بیاد و در نظر ما بلاست در حقیقت رحمت توه، و فقری که از جانب تو باشه تو به انسان بدی خودش اصلا دولت و ثروت انسانه. چون کسی از چیزی که تو به انسان میدی بهتر نداره که به انسان بده و نمیتونه. حالا اون آیه باز به ذهن میاد، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله. بله بله درست. و من آخرین رو بخونم، والله یعلم و انتم لا تعلم. بله اونم که گفتن سوره فجر، فعمل انسان و ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. تو بسی زندیشه برتر بوده ای، هرچه فرمان است خود فرموده ای. بله خدای تو بسیار بسیار از اندیشه ما بالاتر، اندیشه ما به درک تو نمیرسه. در مثنوی لطف حق پروین اعتصامی هم که با داستان مادر موسی که موسی رو به نیل میندازه شروع میشه، ابیاتی با این مفاهیم که میگه رودها از خود نطغیان میکنند، آنچه میگوییم ما آن میکنند، هرچه فرمان از خود فرموده، همه چیز به دست خداست. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میده. بله تو بسی زندیشه برتر بوده ای، هرچه فرمان از خود فرموده ای. زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تابنده را. اگه بنده ای رو در تاریکی داری قرار میدی به خاطر اونه که اون صورت نورانی حق رو ببینه، چون اگه توی روشنایی بود براش جلوه نمی کرد و اون رو نمی دید. تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند. اگه سختی ها و دشواری های روزگار مثل تیشه ای دارن تمام رگ ها و بندهای منو از هم جدا میکنن، به این دلیله که میخوان منو با تو پیوند زن. برای پیوند زدن اول باید قطع بشه از یه چیزی، اون گره اصلی پیر مرد که دوری از خدا و غفلت از الطاف خدا بود باز شد. الله لطیفون به عباده یرزق من یشاء. گر کسی را از تو دردی شد نصیب، هم سرانجامش تو گردیدی طبیب. خدای درد و دردی که خودت بدی رو آخرش طبیبش خودتی، درمانش خودت فقط میتونی انجام بدی. درد میدی تا بیشتر متوجه تو بشیم، تو را ببینیم و این خود درمان درد ما. هر که مسکین و پریشان تو بود، خود نمی دانست و مهمان تو بود. ما سرگشته ایم، چیزهای نیاز داریم، از خدا می خواهیم، پریشانیم ولی نمیدونیم سفره خدا بازه و ما بر سر اون نشستیم و خدا مدام داره روزی و رزق ما رو میده. رزق زان معنی ندادندم خسان، تا تو را دانم پناه بی کسان. میگه حکمت و معنای این که اون انسانهای فرومایه رزق منو ندادن الان میفهمم، این بود که تنها تو رو پناه بی کسی خودم بدونم و همه بی کسی دیگران. ناتوانی زان دهی بر تن درست، تا بداند کانچه دارد زان توست. به انسانهای سالم از اون جهت ناتوانی یا بیماری میدی که متوجه این بشن که هر چیزی که دارن از جمله اون سلامتی از آن توه و از سمت توه، تو دادی، بنابراین شایسته است که با تو و در راه تو باشه. زان به درها بردی این درویش را، تا که بشناسد خدای خیش را. من که بی چیز و بی نوا بودم و به خاطر این به درهای دیگه غیر از در بندگی خودت فرستادی بتونم تو رو که خدای منی بشناسم. من رفتم دوستی، توانایی، بخشش بندگان تو دیدم و حس کردم و حالا با دوستی و توانایی و بخشش و حکمت تو که اونو که اونم دیدم و حس کردم نگاه میکنم، قابل مقایسه نیستن. این کجا و آن کجا؟ اندر این پستی قضایم زان فکن، تا تو را جویم تو را خوانم بلند. قضا و تقدیر من منو در این پستی به این دلیل قرار داد که بیام به دنبال تو و تنها تو رو بلند مرتبه ببینم. انگار داره خدا رو شکر میکنه به خاطر هر اون چیزی که تا پیش از این در نظرش بلا و مصیبت و غم و سختی بود. یه خدای شکرت اصلا منو تو اون وضعیت قرار دادی. من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز. در رحمت بی منتهای حق همیشه و در همه حال در تمام اوقات و دقایق روز و شب برون باز بود و کافی بود بیام به سمت تو و تو رو بخونم، ادعونی استجب لکم. ولی من به مردم روی می آوردم و میخواستم نیازم رو اونا برطرف کنم. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. من کسانی رو دیدم که از مال دنیا چیزی کم نداشتن، هیچ چیزی نبود که اونا نداشته باشن، ولی کسی که کریمه توی، فقط توی که اینطور با بندت برخورد میکنی. بر در دونان چو افتادم ز پای، هم تو دستم را گرفتی ای خدای. انقدر به در خانه انسان ها رفتم که دیگه از پا افتادم و دیگه توانی برام نبود و هم موقع تو دستم را گرفتی و منو بلند کردی. گندمم را ریختی تا زر دهی، رشته ام بردی که تا گوهر دهی. گندم رو ریختی که طلا که یه چیز با ارزش تریه، حالا اینا تمثیل دیگه، به من بدی. من حالا رشته ام بردی که تا گوهر دهی رو اینطور معنی کردم، گفتم من یه چیزایی برای خودم تو ذهن خودم به رشته کشیده بودم، ردیف کرده بودم، تو اون رشته رو پاره کردی، هرچی من بهش فکر کردم که اینها خوبه و به جاش یک جواهر گران قیمت، یک گوهر به من دادی.
شاید
در تو پروین نیست فکر و عقل و هوش، ورنه دیگه حق نمی افتد ز جوش. اینجا حالا گفته پروین، به خودش گفته ولی به همه ماست که داریم این شعر رو میخونیم، به تک تک ما میگه انگار خدا یه دیگی داره که مدام در حال آماده کردن تغذیه روح ماست، دائما در حال جوشیدنه و هر چیزی در این دیگ بیفته پخته میشه، از حالت خامی در میاد و قابل استفاده و مفید میشه. ولی ما اگه فکر و عقل و هوشمون رو به کار نیندازیم، هیچ بهره ای از این دیگ دائما در حال جوش نمیبریم و خام میمونیم، پخته نمیشیم و روش نمی کنیم. مثنوی اینجا تموم میشه، این بیت 51 بود و الان امروزم که بارون اومد و واقعا خیلی هوای خوبی شد، من یه بیت از حافظم که به بهار و اینها هم اشاره داره حیفم میاد نخونم. چو قنچه گرچه فرو بستگیست کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. سپاسگزارم از توجه.
سیار تشکر میکنیم از سرکار خانم بورجردی، ما رو به فیض رسوندن واقعا با این شعر مثنوی بسیار زیبای پروین اعتصامی. اگر امکانش باشین در این روزهای پایانی سال از مخاطبان حضوری و مخاطبان آنلاین کمال تشکر رو داریم که ما رو همراهی کردن در این سمینار. من اگر نکته ای نیست فعلا خودم یه استفاده بکنم. اینکه از نظر من اشعار پروین اعتصامی با قرآن دو تا شباهت خیلی فاحش داره. یکی این که مثل قرآن هر بیتش اونطور که فرازهای قرآنی فارغ از اینکه در یک آیه قرار گرفتن یا در یک سوره قرار گرفتن، فرازهای قرآنی خودشون برای خودشون یک تابلو هن. یعنی مثلا یک آیه کوتاه رو شما میتونید، یک فراز قرآنی رو میتونید یک تابلو در نظر بگیرید بدون در نظر گرفتن قیدش به آیه یا به سوره. اشعار پروینم همینطوره، مثلا گندمم را ریختی تا زردهی، این اصلا برای خودش یه تابلوه. رشته ام برده که تا گوهردهی. یک شباهت دیگرش با قرآن این که مثل قرآن که وقتی داستانی رو بیان میکنه، از یه جایی به بعد بدون اینکه خواننده متوجه بشه یا اگر شنونده و خواننده عاقل باشه حواسش جمع باشه متوجه میشه که از اینجا به بعد دیگه شد کلام خدا. اشعار پروینم اینطوریه، یعنی چه بسا این فردی که حالا به عنوان مثال در این مثنوی، این فردی که این کیسه زر رو پیدا کرد، از یه جایش به بعد دیگه نگفته، ولی شاید پروین این اشعار رو، این مناجات ها رو ادامه داده تا انگار همه رو تطبیق بده با زندگی روزمره آدم ها. از این نظر هم به نظرم شباهتش خیلی جالب بود با قرآن.
خیلی سپاسگزارم، واقعا اینها نمونه هایی هستن از جاری شدن زبان و بیان قرآن توی ادبیات زبان های دیگه. حالا اینجا زبان فارسی بود. خیلی ممنون.
6 نفر مخاطب آنلاین داریم و جناب آقای حامدی که به علت مسافرتشون در سمینار تشریف ندارن، نوشتند که سلام و احترام، خیلی جالب است که سبک این مکالمه خیلی شبیه به مکالمه حضرت موسی و خداوند است در داستان ملاقات 70 نفر با خداوند. خیلی سبک بیان چنان الگویی را نشان می‌دهد با توجه به آیه 155 سوره اعراف. بله، در خدمت بزرگواران هستیم. آیه 155 اعراف رو پیدا کنید. آیه 155 اعراف و اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایایا اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تزل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. مناجات حضرت موسی در جریان کشته شدن 70 نفر در جنگ.
خیلی سپاسگزاریم. من چند تا به طور خاص از قبیل همین زبان قرآن در که این عبارت پردازی ها نمی توانسته اتفاق بیفته مگر در پرتو بیان قرآن و زبان قرآن و بیرون از قرآن، حتی در چیزهای افزوده های به فرهنگ اسلامی که اومده در زبان عامه به عنوان فرهنگ اسلامی و اندیشه اسلامی شناخته میشم، نمیشه اینها رو یافت جز در زبان بیان قرآن. یعنی در اندیشه اسلامی هم خطاهایی وجود داره که با قرآن تصحیح میشه و ما میبینیم که در این شعر، حالا سبکم گفتن آقای حامدی، دو سه تا قرینه رو من برای مثال میگم متعدد بود. اونجایی که شروع میکنه به نوعی اشاره کردن حالت استغفار پیدا میکنه، آغازش با تعبیر رب ودوده، اشاره به همون هو الغفور الودود. این خاص قرآنه، یعنی کنار غفور ودود رو قرار دادن. این کاملا بیان ویژه قرآنه و بیرون از قرآن نیست، یعنی ودود بودن خدا. چون ود در قرآن سیرش جالبه و یه جا به این شکل برای خدا نسبت داده شده، اونجایی که غفور باهاش قرار میگیره و هو الغفور الودود. این یه اشاره همون، حالا باز لفظی، حالا دوتا هم معنی. تو کریمی ای خدای ذوالجلال، باز این ترکیب وصف های الهی، این خودش یعنی چند تا چیزو با هم داره که این دوتایی هایی که ما در قرآن میبینیم از اوصاف الهی، اینها معنا داره و این با تمام وجود این حس کرده. و خب زبان و بیان خانم پروین اعتصامی هم معلومه که در یه همچین اندیشه بزرگ. تو کریمی ای خدای ذوالجلال، یعنی بیت مصرع قبلی و اون چند تا بیتش جالبه. اونجا میگه هستن کسانی که اونا هم صاحب جلالن و اینها، ولی نیستن اونا صاحب کرم. تو کریمی ای که جزء از کار چی؟
من بسی دیدم خداوندان مال تو کریم ای خدای
زود. اینم یکی از اون چیزایی که تراز قرآنه، این دوتایی هایی دو که در اوصاف خداوند هست،
پایانی های دوتایی آیا.
بله، در دوتا معنایی بود. حالا میگم این مواردش زیاد بود، من فقط رسیدم یه کاغذ نصف نیمه از فهرست خرید. یکیش اونجایی بود که حالا یکیش عبارتش باید شما بیارین، ولی یکیش اونجایی بود که میگه زان به درها بردی این درویش را
تا که بشناسد خدای.
خب اینم اندیشه قرآنیه، این که این بردن انسان به حتی اون مسیرها، شما الان نگاه کنید جور در نمیاد، یعنی با خیلی افکار و اعتقادات جور در نمیاد که یه نفر بره، ولی ما میبینیم خدا انسانها را سیر میده، حتی میبره تو اون حضیز. اینم باز در تراز مکتب قرآن قابل رصده. یا مثلا اونجایی که میگه درد از خدا و درمان از خدا، اینم باز خدایی. نظیرش هم اونجایی بود که کار بنده، خیلی توجه جالبی بود که اونجا که گره باز میشه، پروین این توجه رو میده، میگه این گره رو خب معلومه دور بره من کسی نیست، بنده خدایی نیست که اینو باز کرده باشه، پس تو باز کردی. اینو تو باز کردی، این خیلی جالبه، این توجه باز اینا نیست معمولا تو فرهنگ. و یکی هم حالا این راجب ترازه، یکی هم جالبه که مثل مثل‌های قرآن وقتی آغاز این مثنوی و این تمثیل با پیر مردیه اینو تا آخرش حفظ میکنه و میخواد بگه تو چون که صد آیت، نه این نگیم، به طریق اولا شما یه پیر مردی رو در نظر بگیرید، اولش اشاره کردن مسئله من راجب پیر مرد دنیا دیده ایه، نه یه جوون و نوجوون تازه کار، خیلی چیزها رو دیده و خیلی چیزها رو درک کرده. یه جاهایی هم این نقطه اتصال رو به این پیر مرد بودن روشن میکنه. ایار عزیز یکی از اون تعبیرهاییه که از یه پیر مرد برمیاد، یه عمر تو یار عزیز من، این یه پیر مرد واقعا این چیزها رو دیده. یا یه جای دیگه اون ناره یادم رفت عبارتاش چی بود، ولی دقیقا اینو آشکار میکنه که یه پیرمرد داره این حرفو میزنه، یه پیرمرد دنیا دیده است، در این حال چیزهای جدیدی و به روش باز شده، نگرش جدیدی براش پیدا شده، یک عمر اصل قضیه براش حل شده، با اینکه به قول ماها آدم مسلمان مؤمن اهل نماز و روزه و اینجوری اگه بخوایم با زبان امروزی بگیم همه اینا بوده، یه عمرم با همه اینا بوده، آدم لاابالی مثلا این ور اون ور خانواده داره، خانواده داره، ولی اینم خط سیرم حفظ کرده و اینم خیلی جالب بود. و تا این تمثیل بتونه گویای این باشه که من یه کسی رو مثال زدم، آیا شما بدتر از این هست وضعیتتون یا پیرتر از این و دنیا دیده تر از این هستید که بگید نه من بیشتر از این دیدم، اینجوری نیست، یه جور دیگه هم هست. اینم خیلی جالب بود در انتخاب این تمثیل،
شخصیت پردازی.
بله
خیلی ممنون. اللهم سلام. آقای یا خانم بروجردی دستشون رو بالا کردن، من نمیدونم. بله بفرمایید اگر.
سلام، صدای من داریم؟
بله بفرمایید. سلام علیکم.
خدا قوت، خیلی ممنون. من متاسفانه نتونستم حضور داشته باشم، ولی خوشبختانه آنلاین بودم از اول همش رو. الان حالا شما فرمودین که امروز بارونم هست، من بیرون وزیر بارون داشتم گوش میکردم، اینا رو خیلی جذاب و دلنشین بود. الحمدلله رب العالمین، ممنونیم که این سمینار رو ارائه دادید. عرض کنم که اون ابیات خوندنش، اولا بگم که شاید چه اون جاهایی که داشت، چه اون جاهایی که معترض بود، چه اون جاهایی که متوجه قضیه بود و شوک‌گذار بود، شاید برای ما هم مثل شما سخت بود، حالا چه شنیدنش چه خوندنش. شاید همه ما یا اکثر ما این وضعیت رو تجربه کردیم که توی موقعیتی معترض هستیم و بعدش متوجه قضیه میشیم، یا شاید حتی بعدش متوجه قضیه هم نباشیم. ولی یه اتفاق اساسی اون وسط تاثیرگذاره و اینکه اون برگشته کجا معنا پیدا میکنه، این متوجه شدنه کجا معنا پیدا میکنه، اونم برمیگرده به خودمون، اونجایی که ما میریم سراغ کارمون. من میرم سراغ کارم، کار خودم رو انجام میدم و میذارم خدا هم کار خودش رو انجام بده، کما اینکه قبلش هم خدا داشته کار خودش رو انجام میداده ولی من متوجه این قضیه نبودم. ولی این نکته اساسی که زمانی که من کار خودم رو انجام میدم و ذهنم رو و توکل میکنم و ذهنم رو اینجوری تنظیم میکنم که این کار منه و این هام کار خداست و خدا کار خودش رو به بهترین شکل انجام میده، همه چیز به بهترین شکل ادامه پیدا میکنه. خیلی ممنونم، متشکرم.
خیلی سپاس.
بسیار عالی بود. من خواستم ازتون بخوام اسلاید 14 رو اگه میشه. آها دیگه نیستش اینجا.
چرا هست؟
روی آنلاین قابل دسترسی.
14
رو به نظر من خیلی اوصاف قشنگی رو برای خدا ذکر میکنه.
سالها نرده خدایی باخته.
بله. چون نمی‌بیند چو تو بیننده ای، کان کینگره را برگشاید بنده ای. اینا به نظر من خیلی زیبا بود، این اوصافی که خدا رو باش توصیف کرده بود به نظرم خیلی قشنگ بود. دست شما درد نکنه. اگر اجازه بفرمایید. بله، آقای یحیی مرادی میخواست یه نقاشی کشیده بود، میخواست اینو اگر شما اجازه بدید که سمینار با شماست قرار بود این رو توضیح بده. اللهم صل علی
این یه گربه است.
بالا درخته.
چند تا درخت در این گربه، بالا درخت این سگه که نتونه بگیردش.
خب
این چیه؟ این هم یه ببره، میخواد سنجابه رو بگیره.
این چیه؟
این هم یه خرسه که کنار رودخونه خوابیده.
چرا
کرده؟ کنار رودخونه خوابیده.
خب این پایین دریاچه هست؟ این پایین که آبیه؟ نه این.
آره.
خب این چیه؟
این هم یه رودخونه هست.
این برم بارونه باره. آره. خیلی قشنگی دسته برمکنیم. یه سوره هم اگه میشه برمون بخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دستتون درد نکنه.
متشکر از شما. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
از صحبت‌های آقای سعیدی دنباله صحبت‌هایشون که صفت‌های دوتایی خداوند رو در این شعر استفاده کرده بودند خانم اعتصامی، اون قسمتی که تو کریمی ای خدای ذوالجلال رو و یک مقدار دیگه از آقای سعیدی جلوتر رفتم ادامه دادم و این کریم رو از اول مصرع برداشتم گذاشتم بعد از ذوالجلال و دیدم که باید یه تغییر کوچیک توش انجام بدیم که بشه یا ایزل زود زلال و اکرام. این بسیار جالب بود که ادامه آیه سعیدی فرمودن. نکته دیگر این بود که اشعار در کلیت اشعار پروین اعتصامی وقتی انسان از این اشعار دوره داره تو خیال خودش در مورد پروین و اشعارش قضاوت میکنه، بعض موقع ممکنه که بگه این یه شاعر قدیمیه دیگه، موضوعاتش هم قدیمی بوده، به سبک قدیم بوده، اتناب داره، کش میده سخن رو، مسائل رو خیلی طولانی میکنه،
هر و بال میده زیادی.
وقتی که میای مثلا شعر رو شروع میکنی به خوندن، یعنی که نه خیلی جالب گفته، این کلمات رو با مهارت هرچه تمامتر در کنار هم قرار داده، سکته توی شعرش اصلا نیست، هیچ جایی مثلا نیست که شما متوقف بشی، پات به سنگ بخوره در این شعر. این خیلی نکته جالبیه. همیشه من این نوسان بین قضاوت از راه دور و تحسین در موقع خوندن شعر رو در مواجهه با پروین اعتصامی داشتم. خیلی عالی بود.
خیلی عالی بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسیار عالی بود. آفرین بر شما. عرض شود در ادامه همین موارد زبان قرآنی، من احساس کردم موارد زیادی رو میشه در واقع مورد توجه قرار داد، موارد لفظی ها منتخب دیگه طولانی میشه و فقط دو مورد رو من عرض میکنم. یکی شتاه که چند بار تکرار شده تو این مثنوی و شتا به هر حال تو سوره قریش اومده و بعدش هم بحث اطعمهم من جوع و اینا اومده. یکی هم دونانه. دونان معمولا ترجمه میشه به افراد پست و اینها، در حالی که این میتونه کلمه قرآنی باشه. بر در دونان چو افتادم ز پای، هم تو دستم را گرفتی ای خدا. دون از همون من دون الله که در قرآن کلی تکرار شده، یعنی غیر تو، به معنی پست نیستش. آره، مثلا دشمن دون میگن، دشمن دون، دشمن پست، از اون باب نیستش. دون یعنی غیر خدا در واقع. سلامت. نه دیگه، بسیار بسیار عالی بود. انشالله سرفصل خوبی باشه برای کارهای بعدی از این قبیل. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. آقای بروجردی فرمودن که سوره‌ای که آقای یحیی خوندن خیلی تناسب با محتوای سمینار داشت، سوره قل هو الله احد الله الصمد.
دونان دیگه مقابله دونان.
بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه چیزی هم
بفرمایید.
یکی از آیات هم که خیلی همه میدونیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیگه به اینجا که میرسه دیگه تو سوره هم دیگه، یعنی کاملا در
ملک
شکر خدا هستی که این اتفاق بازم داره.
بله، بسیار عالیه.
با حد تفسیر
هم با اون ترجمه رایج که ما به خودمون برمیگردونیم، یعنی این رو زبان حال خودمون میبینیم، ایاکه نعبد و ایاکه، هم با آنچه که در تفسیر ائمه از سوره حمد مطرحه که اولا حمد فاتحة الکتاب، ام الکتاب، تفسیر بردار نیست و زبانش زبان اشاره‌ای خاص چکیده قرآن، فشرده قرآن، ام الکتاب، همه اینها اوصاف. اینجا در واقع خدا همون چیزی که در بیت آخرم هست، کی من از خدایی، یعنی کی تو بنده من نبودی و همیشه هستی و کی من تو رو یاری نکردم، یا که نبود و یا که نستین، همیشه من تو بنده منی و همیشه من معین تو هم، همیشه در حال یاری تو هم. دیگه حق، ماجرای دیگه حق دیگه، هیچ فقط از جوشیدن خدا داره میگه و داره به ما یاد میده که این فکر و ذکر ما شد. به هر دو معنا واقعا تو این مثنوی کاملا دیده میشه، این فراز و نشیب و این نوسان، یه بار از زاویه خودمون، ولی آخرش که پروین خودشو در موقعیت یک انسان عادی قرار میده و میگه اصل قضیه اینه که برنامه خدا همواره در حال جوشیدن و حالا اون تمثیل، یعنی پختن و از خامی در اومدن، اینم جالبه، یعنی که حتی در ارتباط با یک انسان سال خورده و پیرمرد میتونه مطرح باشه که در یه چیزای خام مونده باشه و خودش رو در دل این به اصطلاح برنامه پخته شدن و رشد الهی قرار نداده باشه.
بله، و باز تایید کننده این که اتصال باید دائم باشه، از طرف خدا که هست، از طرف ما به همه شکل باید.
خیلی سپاس.
ولی همین سال خوردگی و دنیا دیدگی این پیرمرد بود که تشخیص داد، گره رو بالاخره خدا باز کرد، ولو اشتباه، ولو این اشتباه فهمیدنش که این فهم از خودش بوده البته، ولی خب گره گشایی رو فهمیده که خب من گفتم و خدا باز کرد. حالا
این دقیقاً یکی از چیزایی که در سرتاسر این مثنوی هست، که اگر مثلا میگفت جوانی، بعد اون حرفا رو نمیتونست بزنه، اون نگاه ها رو نمیتونست، یعنی چشم گوش باز و تجربه. و این میتونه البته همیشه اتفاق بیفته، کما اینکه خود خانم اعتصامی آخرش اینو به خودش نسبت داده. و خانم اعتصامی هم چند سال عمر کرده؟
جوان بوده، 35 سال.
یعنی میشه که یه آدم چشم گوشش در این حد به کل داستان باز شده باشه، فکر و عقل و هوش. اینه مثل ما.
بله،
خود این کلمه گره هم که کلی تکرار شده میتونه اشاره به عقد باشه در سوره فلق، که ما به هر حال از نفاسات انتظار گره گشایی داریم، در حال که رب الفلق در واقع گره گشایی است.
بله، گفتم حالا شاید ممکنه یه بحثای پیش بیاد دیگه نخون.
این نشان دهنده اینه که چقدر این شعر مانوس با قرآن بوده که آخر همه رو به قرآن سوق میده. یعنی خود این شعر پروین همه فلشی به سمت قرآنه، وقتی خونده میشه همه قرآن میبینن، قرآن برداشت میکنن. خب در همینجا ما سمینار 145 رو به اتمام میبریم در روز بزرگداشت اختر چرخ ادب، و انشاءالله که خدا همه ما رو یاری کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.